شبتون بخیر باشه، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. ساعت از 9:01 شب داره میگذره و میخوایم همراه بشیم با برنامه زنده رهیافت از رادیو اقتصاد.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا. سلام، شب بخیر. امیدوارم که سلامت باشید مردم عزیز و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. در این شماره از برنامه تحلیلی رهیافت درباره موضوع شفافیت با شما صحبت می‌کنیم در کارکردهای نظام اجرایی و همچنین حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و در این حال اهمیت این موضوع رو از جنبه‌های مختلفی که در کشور مطرح هست دنبال خواهیم کرد. نشستی هم برگزار شده و با حضور سران قوا که باساپای اون رو در حوزه خبری کم بیش دنبال کردید، ارتقای شفافیت که سازمان بازرسی کل کشور میزبان این نشست بود و میدونیم که در بخش‌های مختلفی موضوع شفافیت مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، یک موضوع مهم در کیفیت حکمرانی محسوب میشه. باستاب و آثار اون رو در جوامع مختلف شاهد هستیم. در مجموعه نظام اجرایی هم به منظور دستیابی به بهترین کیفیت و پیشگیری از زمینه‌های فساد و یا فسادزا و در این حال بالا بردن کیفیت‌های این امر در ایران بارها مطرح شده. اینک که در 20 آذر 1401 هستیم، موضوع به چه ترتیبی است؟ در این باره صحبت خواهیم کرد، بیشتر خواهیم پرسید و در این حال میپرسیم که شفاف سازی آیا یک شرط اجتناب ناپذیر و الزامی برای فساد ستیزی است؟ دانش ما و همچنین ساختار سازی و نظارت کیفی ما بر ساختارها آیا بنزی کافی هست؟ کجا هستیم؟ چه باید بکنیم؟ پیش از هر گفت و شنودی با مهمانان امشب که تدارک دیده شده در این برنامه و فردا ساعت 13:05 تکرار این برنامه رو هم خواهید شنید، یادآور میشم که سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیارتونه. به هنگام پخش زنده آماده دریافت نظر و نقد شما شنوندگان گرامی هستیم به همراه پرسشاتون. در هنگام تکرار هم دیدگاه شما شنوندگان در کیفیت بخشی به برنامه های رهیافت مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت. نخست بسته رادیویی رو به همین منظور مناسبت گوش کنیم. با مهمانان به صحبت خواهم پرداخت.
اولین همایش ارتقای شفافیت امروز 20 آذر ماه با حضور سران قوا برگزار شد. همایشی که در آن به موضوعات مهمی درباره شفافیت از سوی مسئولان رده اول کشور اشاره گردید. از رئیس جمهور گرفته تا رئیس قوه قضاییه. آنچنان که حجت الاسلام محسنی اجی رئیس قوه قضاییه در این همایش از این گفت که همه گزارش‌های سازمان بازرسی کشور محرمانه نیست.
برادران عزیز، بازرسی کل کشور همه نامه‌هایی که آقای خدایان می‌نویسه به عنوان رئیس بازرسی کل کشور همه شروعش می‌نویسه محرمانه. از کجا که کار شما درسته؟ مردم چقدر در فرایند کار شما هستن؟ همه اونا که می‌نویسی محرمانه به اطلاع هیچ کس نمی‌رسه، رسانه‌ها هم نمی‌تونن واردش بشن، نمی‌دونن شما چجوری کار کردید، اون دستگاهی که بعداً این نظر رفت اونجا چیکار کرد، چه نتیجه داشت. در بعضی از سالها بازرسی کل کشور برای من فرض کنه منو نوعی گزارش میده، آقا ما امسال 4000 مثلا فرض کنید گزارش برای دولت فرستادیم، حالا یا پیشنهادات داشتیم برای اصلاحات اونجایی که طبق قانون میتونن و یا خواستیم که یک چیزی را فرض کنید اصلاح بکنن، اشکالی بوده، ایرادی بوده، مواردی هم مثلا کمی از اون 4000 تا احساس کردیم که جرمه، به دستگاه قضایی معرفی کردیم.
در این همایش رئیس جمهور هم به این مسئله اشاره کرد که اصل شفافیت باید به شکلی رعایت گردد که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار بگیرند.
اصل شفافیت یک اصل وارداتی نیست به فرهنگ ما و به قوانین و مقررات ما، ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما داره. اساس آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار بگیرند، در جریان قراردادها، پیمانها قرار بگیرند، در جریان فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند. چرا قراردادهای اقتصادی علنی نباشد؟ چه چیزی پنهان داره؟ بهره برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی چرا شکل شفاف نداشته باشه؟ چرا در وضعیتی که همه باید با رقابت بتونن ظرفیت‌های خودشون رو عرضه بکنند برای کار بهتر؟
اما این همایش یک بیانیه پایانی هم داشت، بیانیه‌ای که در آن به برخی موضوعات پیرامون رعایت شفافیت از سوی بدنه حاکمیت هم اشاره شده بود.
مجموعه حاکمیت به این باور و دستاورد علمی التزام عملی داشته باشد که دانستن حق مردم است و انتشار رایگان کلیه داده‌هایی که در داوری واقع نمایانه درباره عملکرد دستگاه مؤثر و مفید باشند ضروری است، مگر آن بخش از داده‌ها که قانون با ذکر شاخص‌ها آن را طبقه بندی شده دانسته است. به دیگر سخن، عملاً اصل بر وجوب انتشار رایگان تمام داده‌ها باشد، مگر آن داده‌ای که منع نشر آن محرز شود. لازم است دستگاه‌های نظارتی نیز این التزام عملی را از کلیه دستگاه‌ها به جد مطالبه نمایند. ماده 2، از آن به این که تأخیر در ایجاد شفافیت فرصت بیشتر دادن به مفسدان است، مجموعه حاکمیت و خصوصاً مجلس محترم شورای اسلامی برای تعدد مراجع قانونگذاری، حجم عظیم قوانین و تعلل در تعیین تکلیف برخی لوایح و طرح‌های مرتبط با شفافیت از قبیل لایحه شفافیت، تعارض منافع، سودزنی و امثال اینها چاره‌اندیشی کند.
در این میان در طول این سالها بسیاری از کارشناسان به این مسئله اشاره دارند که گسترش شفافیت در حوزه‌های مختلف سبب شکل‌گیری نظارتی می‌شود که این نظارت می‌تواند فساد را کنترل کند. حالا برگزاری این همایش دوید این مسئله را می‌تواند داشته باشد که دستگاه‌ها و نهادها به سمت شفاف‌سازی بیشتر خود پیرامون عملکردشان گام بردارند، اتفاقی که در عصر امروز رسانه‌ها با توجه به اطلاع رسانی سریع میتواند منجر به اعتمادسازی بیشتر برای شهروندان شود. با رهیافت همراه باشید.
خب وقت شما بخیر باشه. حتما با همین گزارش و مجموعه توضیحاتی که برای شما پخش شد، ذهن بسیاری از شنوندگان معطوف به گزارشایی میشه که هر چندگاهی راجع به شفافیت در سراسر جهان مطرح میشه. موضوع شفافیت در بودجه، موضوع شفافیت در نظام اجرایی اداری ایران، موضوع فساد و ادراک فساد در دستگاه اجرایی و آنچه که میان مردم هست، رتبه و گزارش‌های بین‌المللی یا نظرات داخلی درباره رتبه ایران در حوزه شفافیت، همه با همه مواردی است که در یک نشستی که به مناسبت روز جهانی در ایران مطرح شد، پا پاسخی پیدا میکنه به همه این مطالب. با آقای دکتر خداییان میخوام صحبت بکنم بیشتر، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور و در حقیقت مسئول عالی رتبه‌ای که میزبانی این نشست رو داشتن، اون هم به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برای اولین بار در ایران برگزار شده. آقای دکتر خداییان سلام و وقت شما بخیر.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و ادب و خسته نباشید دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، قدری بیشتر میفرمایید که آنچه برگزار شد البته در مجموعه اهداف همایش و محورهایی که راجع به اون صحبت شده بود به خوبی واضحه، ولی خیلی خلاصه بفرمایید که آنچه که به دنبالش بودید چی بود و آنچه که حاصل شد آیا نتیجه‌ای بود که دنبال می‌کردید و دستاوردها چگونه اجرایی خواهد شد؟
من خدمت شما عرض بکنم، موضوع همایش امروز ما یک همایش ملی و علمی بود، ارتقاء شفافیت بود. خب شفافیت به نظر من بستر حکمرانی مطلوب هست، بستر ارتقاء سلامت اداری و همچنین مبارزه با مفاسد است. شفافیت موجب میشه که سرمایه های جامعه به هدر نرن. مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که داشتن فرمودن شفافیت شرط اصلی فساد ستیزی است. بنابراین هدف ما از این همایش در درجه اول ایجاد گفتمان شفافیت در مراجع اداری، اجرایی، مراکز علمی، دانشگاهی، فضای رسانه‌ای است که این فضا ایجاد بشه که ما نیاز به شفافیت داریم و نباید اکتفا بکنیم به اون بخشی که صورت گرفته. این اگه تبدیل به یک گفتمان بشه، به یک در واقع همه مردم، افکار عمومی، مراجع علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای همه مطالبه گر باشن در خصوص شفافیت، قطعاً با سرعت بیشتری ما به این هدف میرسیم. خوشبختانه امروزه در سران سه قوه این اراده وجود دارد که ما باید با جدیت با فساد مبارزه بکنیم. یکی از راهکارهای مبارزه با فساد هم همین شفافیت است. استدلال دارید که فساد در جاهای تاریک اتفاق میفته، اون جایی که روشن هست، اون جایی که مردم میبینن، در دسترس مردم هست، در دسترس دستگاه های نظارتی است، فساد کمتری وجود داره. یعنی در واقع شاید کم هزینه ترین راه مبارزه با فساد و پیشگیری از اون همین شفافیت هست. خب ما الان قوانین و مقررات متعددی داریم که تأکید بر شفافیت دارن، اما به اون هدفی که در هر حال مقنن داره ما هنوز دست پیدا نکردیم. در بدنه میانی حاکمیت یعنی دولت به مفهوم عامش، نه فقط قوه مجریه، اون عزم جدی بر این امر وجود نداره. نه اینکه اقداماتی صورت نگرفته، خیر، اقداماتی انجام شده، سامانه‌های ایجاد شدن، اطلاعاتی وارد شده، اما هنوز در مقابل این که مردم دسترسی داشته باشن به فرایند انجام امور، به موافقت اصولی هایی که صادر میشه، به مزایده ها، به مناقصه ها، به مجوزهای صادرات و واردات و عرض تسهیلات و امثال اون، هنوز مقاومت صورت میگیره. حتی در مقابل دستگاه های نظارتی که میخوان بررسی بکنن که آیا قانون اجرا شده نشده، آیا حقی از مردم تضییع شده یا خیر، خب مقاومت هست. ما این همایش رو برگزار کردیم، سران محترم سه قوه حضور پیدا کردن، در جمع مسئولین اجرایی تأکید کردن بر اجرای احکام قانونی راجع به شفافیت. خب این باعث میشه که در هر حال مدیران میانی کجا بیان همکاری بیشتری داشته باشن، و انشاءالله ما زودتر بتوانیم به این مهم در جامعه دست پیدا بکنیم، به جای اینکه هر روز ما از دستگاه قضایی بخوایم که بیاید با مفسدین مبارزه بکنید. کم هزینه ترین راه اینه که ما پیشگیری بکنیم و بهترین راه پیشگیری هم همین شفافیت هست.
آقای اگر... دکتر فرماشون کاملا درست. میدونیم که ما در ایران به اندازه کافی یعنی بسیاری با این نظر که میشنویم در حقیقت دیگاه های ویژه رو مطرح میکنن که قابلیت های ساختارسازی و اصلاح ساختار رو داریم. ما در ایران به خاطر وجود نخبگان و متفکرین و از همه مهمتر اصحاب رسانه های گروهی حساسیت های اجتماعی بسیار بالای نسبت به پدیده های فساد، پدیده های فسادزا، ساختارهایی که ببینید ساختارها در دو ساحت خودشون رو ظاهر میکنن، ساحت قانون که شما اشاره کردید به خوبی و قانونگذار با بررسی های عالمانه و حکیمانه اون رو تبدیل به احکامی عرفی و مقبول جامعه میکنه، اما در ساحت عمل این افرادن که به خاطر شایسته نبودن و یا نهادینه نشدن شایسته سالاری دست به تعطیل کردن قانون، مخدوش کردن قانون، ابهام در انجام رو میزن که در حقیقت بسترهای فساد رو تقویت میکنه. چقدر ما به دنبال این روشنگری هستیم که از ظرفیت همگرایی که امروز با حضور سران ما در سران قوا در مملکت میتونیم بفهمیم که یک همگرایی و یا اون عزم جدی که بارها مردم شنیدن داره خودشو نشون میده و بتونیم به موفقیت برسیم، این رو چگونه میتونیم تبیین کنیم؟
من در این دوره این عزم رو در سران سقوه میبینم.
یعنی این همون چیزی بود که بارها مردم دنبالش بودن.
این عزم، این همکاری، این همدلی بسیار میتونه مؤثر باشه در الزام مسئولین پایین دستی نسبت به اجرای احکام قانون. این یه نکته بسیار مهمه. نکته بعدی که ما در این همایش به دنبال اون بودیم، این از کردم در واقع ایجاد گفتمان روشن شفافیت و روشنگری، یعنی باید تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی، یعنی عموم مردم، رسانه ها، مراکز علمی از مدیران بخوان که شفافیت ایجاد بکنن.
این
اوقات ما بیشتر مطالبمون اینه که میگیم مجازات بشن مفسد.
خب اون یه طرف قضیه است.
تا زمانی که ریشه فساد کنده نشه، تا زمانی که پیشگیری نشه، مفسد ایجاد خواهد شد. ما باید جهت رو به این شکل سوق بدیم که مردم به کمک ما بیان. از طرف دیگه قوانینی که ما داریم متأسفانه برخی از قوانین ضمانت اجرایی مؤثری ندارن. یعنی فرض کنیم
فرض کنیم
در یه قانونی گفته شده که فلان دستگاه بیاد سامانه ای رو ایجاد بکنه، شفافیت ایجاد بکنه، ولی مسئول عمل نمی کنه. خب آیا ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای تخلفاتی براش دیده شده؟ این ضمانت اجرا رو ما نمی بینیم. من امروز همین در این همایش امروز عرض کردم خدمت سرانه محترم قوا، به خصوص ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس، عرض کردم که ما در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم. من خواهشی که داشتم این بود که در برنامه هفتم یه حکمی آورده بشه، حکم جامعی که مدیران ملزم بشن به ایجاد شفافیت با ذکر جزئیات و یا ارجاع به آیین‌نامه، زمان براش در نظر گرفته بشه که در ظرف فرض کنیم سال اول یا سال تا پایان سال دوم برنامه این کار اتفاق بیفته، مسئولیت متوجه بالاترین مقام هر دستگاه باشه توأمه با ضمانت اجرا. یعنی موقعی که مسئول ببینه که اگر به این تکلیف عمل نکرد عملش جرم محرومیت از حقوق اجتماعی داره، محروم در واقع انفصال از خدمت داره، قطعا عمل میکنه. و بعد هم دستگاه های ناظر هم مشخص بشن که دستگاه ناظر عمل بکنه، حتی ضمانت اجرا برای دستگاه ناظر هم دیده بشه که اگر به وظیفشون عمل نکنن با اونم برخورد قانونی صورت بگیره. این خواسته رو ما داشتیم، امیدوارم ان شاء الله در برنامه هفتم تحقق بشه.
آقای دکتر، ما سازمان بازرسی کل کشور رو در یک رویکرد متفاوت میبینیم. حالا اگرچه جناب عالی در صدر این سازمان نشستید، ولی حقیقتش این که شبیه آنچه که امروز اتفاق افتاده رو ما پیشتر در ایران ندیدیم. یعنی اهتمامی که حاکی از حساسیت جدی باشه، فراخانی که از اصحاب رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، مطبوعات برای شنیدن دیدگاه‌های اونها و یا توجه جدی به نظرات عامه مردم در گزارش‌دهی به حوزه فساد و مبارزه با فساد. این رویکرد تازه‌ای است که اتخاذ کردیم.
ما در دوره تحول و تعالی، یعنی در دوره مدیریت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محسنی اژه، خب برنامه‌ای که در دستور کار داریم و اون هم بر اساس سند تحول قضایی، بحث پیشگیری از وقوع جرم و مفاسد، بنابراین بحث شفافیت این نقش رو داره. از طرف دیگه ما اعتقاد داریم که اگر ما بتونیم گلوگاه‌های فساد رو شناسایی بکنیم و با کمک دولت این گلوگاه‌ها رو مسدود بکنیم، منافذ فساد رو ببندیم، تأثیرش بیشتر از برخوردهای بعدی. لذا ما در کنار همین اقدامی که امروز داشتیم اومدیم آسیب شناسی کردیم تمام دستگاه‌های اجرایی رو، حدود 700 مسئله رو ما شناسایی کردیم، مسائلی که در واقع جرمزا هستن، فسادزا هستن، اونها رو وزن دهی کردیم، بررسی کردیم و حدود 210 مسئله مهم یا گلوگاه فساد رو شناسایی کردیم، راهکارهاش رو ارائه کردیم و اینها رو در اختیار دستگاه‌ها قرار دادیم که انشاءالله امیدوارم با کمک دولت محترم، به خصوص ریاست محترم جمهور که استقبال کردن از این اقدام و پیگیری که ریاست محترم قوه قضاییه داره، من اعتقادم اینه اگر همین 200 مورد گلوگاه فساد رو ما بتونیم مسدود بکنیم، در واقع راهکارهایی که پیشنهاد شده رو عملیاتی بکنیم، بسیاری از مفاسد اداری و اجتماعی در جامعه از بین میره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم و حتما مطمئنم که شما در تارنمای خود سازمان بازرسی کلی کشور هم اهتمام جدی رو آقای دکتر داشتین. خب به عنوان یک خودان و کسی که کاملا مشرف به این موارد هست، قطعا به دنبال این هستید که سازمان بازرسی کل کشور این امکان رو برای آحاد مردم ایجاد بکنه که بتوانن بی‌واسطه و با سرعت هرچه بیشتری نظر خودشون رو درباره آنچه که باش روبرو میشن در سراسر کشور، استانها و شهرستانها، دستگاه اجرایی بازگو بکنم و مسلماً توی میز خدمتی که در صفحه اول سامانه شما میبینم، فکر میکنم که براحتی این امکان وجود داره برای سامانه به عنوان سامانه گزارشگران فساد که توجه شنوندگان رو هم جلب میکنم و سامانه شکایت شما که درست در همون بند نخست صفحه اول خودش رو به راحتی عرضه کرده و این امکان رو برای مردم و شهروندان فراهم میکنه. خیلی متشکرم دکتر خداییان از شما و همه همکارانتون.
بنده
هم از شما ممنونم، متشکرم، خداحافظ. سپاسگزارم، خواهش میکنم، امیدوارم که دستاوردهای امروز رو بیشتر بتونیم بشنویم. خانم آقایان، همونطوری که اشاره کردم در آغاز برنامه، 30,036,37 در اختیار شما هست. برخی از شنوندگان دیدگاه‌های بسیار امیدوارکننده و مهمی رو از آنچه تا الان پخش کردیم مطرح کردن، از جمله 912-32-19 که پیامتون رو دیدیم. متشکرم. شاید یکی از موارد خیلی کلیدی که در یک کشور در حال توسعه نقش ایفا میکنه، به وجود اندیشکده هایی است که به فکر و بررسی و تولید اندیشه میپردازن و از جنبه های مختلف به نمایندگی از آحاد مردم تلاش میکنن که پیشتر و سریعتر حرکت بکنن. یکی از این اندیشکده هایی که در ایران در حوزه شفافیت فعال هست، اندیشکده شفافیت با همین عنوانه. امینک آقای عباسی، رئیس محترم این اندیشکده، با ما هستن تا بیشتر باشون صحبت بکنیم و مشخصا حالا خواهم پرسید که ما چگونه با این همه داشته و این همگرایی امروز میتونیم رتبه ایران رو از اعدادی که توصیف میشه، مثلا 2021 رتبه ایران در حدود 150-180 هست در حوزه فساد، آیا با این گفتگوها و اقدامات میتونیم که تغییر ایجاد کنیم یا نه؟ سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و مهمان قبلی برنامه‌تون جناب آقای دکتر خدایی.
خیلی متشکرم آقای عباسی. حالا راجع به این که بخوایم اندیشکده‌ها چه میکنن بیشتر صحبت میکنن، ولی چه پاسخ به پرسش من دارید؟
واقعا در مورد پرسش جناب عالی یک اصلاحی رو اولا قصد دارم که عرض کنم.
بله.
این رتبه‌ای که سازمان شفافیت بین‌الملل در واقع منتشر میکنه که حالا شاخص CPI هست، به در واقع ادراک مردم از فساد میپردازه. و اتفاقا این شاخصی هم که مطرح میشه چون نمایندگی داخل ایران ندارن، برای کشور ما به صورت خاص شاخص دقیقی نیست به نظرم. یعنی علاوه بر این که شاخص خود فساد رو اصلا نشون نمیده، بلکه Corruption Perception Indexه، یعنی شاخص ادراک از فساده و فساد واقعی نیست. علاوه بر این مسئله، این شاخص در مورد ایران قطعا درست هم نیست چون نمایندگی ندارن و اصلا ملاک‌هایی که دارن خیلی از دیتا رو ایران بهشون نمیده و شاخص دقیقی نیست. بنابراین رتبه فساد ایران بین این کشورها رو من اصلا این عدد نمیدونم و عدد واقعی نیست. و این هم توی محافل آکادمیک ما و توی برنامه مختلف بالاخره یک اشتباه این سبکی بالاخره انجام میشه در موردش. این رو اول میخواستم اصلاح کنم خدمت شما.
ولی
کشورمون وضعیت فسادش خیلی بهتر از اینه.
در حقیقت وضعیت سلامت خیلی بهتر از اون چیزیست که حالا بله. مطرح میشه.
بله، یعنی این عددی که الان اومده به نظرم این عدد واقعی نیست و وضعیت سلامت اداری ما بعد مرز و فساد بهتر از این عدد.
حالا اگر که بخوایم که فارغ از این موضوع نگاه بکنیم، همین اندازه که خبرهای مختلفی در داخل ایران و احساس عمومی که هست، آیا مطالعه شده در کشور که شما بتوانید الان بیان کنید و بگیم که برای مثال مرکز دانشگاهی ما، خود اندیشکده ها مثل اندیشکده که شما مسئولیت دارید، کاری رو در کشور بر اساس شاخص های علمی انجام دادن؟
ببینید، چون ما اتفاقا بین کسایی که دغدغه عوض مرز و فساد داشتن مثل اندیشکده ما، مثل مرکز پژوهش مجلس خود سازمان مجلس کل کشور و سایر NGO ها، این دغدغه وجود داشت که این شاخص که نادرست هست داره برای کشور ما خیلی زیاد استفاده میشه. بنابراین این دغدغه در واقع این دغدغه باعث شد که یک جریانی شکل بگیره که بیان شاخص بومی فساد در ایران رو در واقع طراحی کنن، که خدا رو شکر یکی دو تا مرکز من خبر دارم که این کار رو دارن انجام میدن، شروع شده و انشالله به زودی هم کارهای پژوهشیش صورت میگیره و یک شاخص بومی که ما دقیقا متوجه بشیم فساد واقعی تو کشور چقدره یا ادراک فسادی که واقعا خودمون بسنجیم و درست و دقیق باشه رو انشالله میتونه برسونه. ولی شاخص CPI که در واقع سازمان شفافیت بین‌الملل اون رو منتشر میکنه، شاخص دقیقی برای ایران نیست قطعا.
خب بخش مهمی از پرسش من هم اصرار بود این که بالاخره ما فارغ از این مسئله باور داریم که دچار اشکالاتی هستیم که مردم چون توصیف میکنن، یا خبرهای ناگواری که ناشی از کارکردهای عده‌ای در بخشهایی از دستگاه اجرایی هست به این عنوان توصیف میشه. خب اگر این رو بپذیریم، نشست امروز داره برای مسیر پیش روی ایران که کشوری در حال توسعه و انتخاب ملی برای توسعه یافتن در ایران هست چی میگه؟ نشست امروز به دنبال چیست؟
بله، احسن به حضورتون که خب من تشکر میکنم از آقای دکتر خدایان و همکاران محترمشون در سازمان مجلس کل کشور که این همایش رو ترتیب دادن، همچنین سران سقوبه که تشریف بردن و سخنرانی کردن و سایر عزیزان. میخوام تو این دقایق در واقع و با توجه به سوال جناب عالی یک توجهی بدم، چون بحث شفافیت میتونه ناظر به شاخصها و مسائل مختلفی باشه. من فکر میکنم بله، اون سوال اول جناب عالی که قطعا اینجوریه، حتما ما بالاخره تو کشورمون مثل کشور دیگه فساد وجود داره، فساد بالاخره تو نظام اداری هست، تو کشور مختلف هم هست، تو کشور ما هم هست، اخبار ناگواری هم بالاخره از اختلاس ها میاد، مردم در جریانن، هیچ کسی منکر این نیست و بالاخره اخبار واقعا ناگواره و انسان رو و مردم بالاخره جامعه رو قطعا ناراحت میکنه. و قطعا باید درست بشه. حالا شفافیت به عنوان یک راهکار یا یک راهبرد کلانی که به واسه مبارزه با فساد مطرح میشه میتونه ناظر به مسائل مختلفی باشه. من میخوام تو این دقیقه توجه بدم که اگر میگیم شفافیت شاید بهترین در واقع قسمتی که میتونیم تمرکز کنیم شفافیت عملکرد مسئولینه. یعنی در واقع مسئولین از زمانی که مسئولیتشون رو بر عهده میگیرن تا زمانی که این مسئولیت رو در واقع به کسی دیگه ای واگذار میکنن چه عملکردی داشتن توی این مدت. این خیلی مسئله مهمیه. به نظرم مهمترین شفافیتی که الان سازمان بازرسی کل کشور که قصد داره شفافیت رو در واقع محور کارش قرار بده روی این موضوع باید تمرکز کنه که اون مسئول و اون جایگاه اصلا برای چه چیزی در فلسفه وجودی اون جایگاه و اون مسئول چیست و چرا این مسئولیت رو قبول کرده، به چه هدف مشخصی میخواسته برسه، چه تغییر جدی و در نظام اداری ما، در کشور ما، در اقتصاد ما میخواسته رقم بزنه و بر اساس این که آیا اون هدف محقق شده است یا خیر و اگر نشده چرا محقق نشده، باید اینجا شفافیت وجود داشته باشه. اگر شفافیت عملکرد مسئولین وجود داشت طبیعتاً پاسخگویی هم وجود خواهد داشت و همچنین میشه عملکرد اونها رو سنجید و حالا میشه مثلا به شایسته سالاری اونها هم در واقع توجه کرد.
خب اگر
شفافیت دیگه ای هم ما داریم، من فکر کنم اولویت اول کشور شفافیت عملکرد مسئولین.
خب شما دارید از چیزی صحبت میکنید که دنیا دهه‌های مختلف بهش رسیده. ما در حوزه تراز ملی و فرهنگی خودمون از منظر فرهنگ ایرانی اسلامی و شاخصهای یا موضوعات مختلف دینی هم در این باره داریم. شما اشاره کردید کلمه شایسته سالاری. دانش امروز، جامعه امروز، مردم سالاری، دموکراسی امروز، دستاوردهای متعددی داره، از جمله این که این کیفیت عملکرد من مسئول، من رئیس، من مدیر کل، من وزیر، من وکیل رو در قالب جملاتی که به درستی هم اشاره کردید، جایگاه من چیست، به چه منظور هدفی بر این کرسی نشستم و منصوب شدم، آیا منظور هدفا در دوره‌ای که منصوب شدم رو محقق کردم یا نه، آیا ما امروز در نظام اجرایی و عملیاتمون واقعا این شاخصه که در اختیار جوامع بشری هست رو داریم، کما که در کشور از نظر دانشی چیزی کم نداریم؟
بله ما در زمین شفافیت عقب هستیم. درسته
عقب هستیم به چه مفهوم؟ یعنی خودمون عقب موندیم، قفلت کردیم یا عقب نگه داشته شدیم؟ خیلی مهمه.
سوال خوبیه. ببینید من حالا خدمت عزیزان سازمان بازرسی کل کشور قبل از این همایش امروز که خدمتشون بودیم جلسه دعوت کرده بودن عرض کردم مسئله امروز شفافیت مسئله گفتمانسازی در سطح مسئولین و حتی جامعه نیست. کشور از این مرحله عبور کرده. اگر مثلا 6 سال پیش بود میگفتیم شفافیت، شاید کسی از نخبگان ما هم حتی خیلی آشنا نبود، از مسئولین ما هم خیلی آشنا نبودن با مفهوم شفافیت. اما خب طی این چند سال با کارهایی که NGO انجام دادن، بعضن اندیشکده انجام دادن، خدا رو شکر مسئولین خودشون آشناتر شدن با مفهوم شفافیت و همچنین مفهوم تعارض منافع که اونم خیلی مفهوم مهمه تو مبارزه با فساد، این گفتمان عمومی حاصل شده. اما نکته ای که الان میشه بهش توجه کرد و فکر میکنم پاشنه آشیل ما در بحث شفافیت و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع هست، اراده جدی سیاسی است. من اینو به عزیزان سازمان بازرسی هم عرض کردم قبل از همایش.
فقط اراده سیاسی است، یعنی که متوجه شدیم مطالبه مردمی هم هست به عنوان یکی از خواستای ملی که جامعه ایران در طول 14 گذشته دنبال این هم بوده.
بله بله قطعا مطالبه هست. عرضم اینه که پاشنه آشیل اینه، یعنی اگر اراده جدی سیاسی نباشه هیچ اتفاق نمیفته. الان در نقطه ما قرار داریم که اراده جدی سیاسی میخواد این کار. برای مثال عرض میکنم ببینید الان ما مثلا یک ماده 29 برنامه شما توسعه داشتیم که ماده صریح قانونی برنامه است که حقوق و مزایای مسئولین باید شفاف بشه و به عموم مردم، به اطلاع عموم مردم برسه. خب چرا این اتفاق رخ نداده؟
مقاومت هایی که سرش صورت گرفت.
بله چه کسی پاسخگوه؟ الان دولت، الان سازمان اداری استخدامی مسئول این کار بوده در دولت قبل دیگه، چون برنامه از سال 96 تا 1400 در واقع 4 سال و نیم رئیس سازمان اداری استخدامی سابق فرصت داشته که این کار انجام بده. چرا ایشون این کار انجام نداده و چه بازخواستی شده؟ یعنی چرا مطالبه نشده، چرا اتفاق رخ نداده، یا بالاخره خیلی موارد دیگه. صریحا صحبت، بعضا مسئولین ما خوب صحبت میکنن در مورد شفافیت، اما پاش میرسه با تصمیم جدی بگیرن تو بعضی از بحث شفافیت اراده کنن، واقعا تصمیم جدی بگیرن، دستور صادر کنن، ما چیزی نمیبینیم. بعضا متاسفانه ایناست که یه ذره فکر میکنم الان مسئله ما. و اگه نه بحث این که گفتمانسازی بشه و اینها من قبول دارم.
اصلا آقای عباسی یه ذره نگین، خیلی اتفاقا دارم فکر میکنم به مطالب شما جمله به جملهش داره ما رو هی به هشدار میده که خب این ترک فعل، حالا جمله بعدی هم میاد دوباره ترک فعل. بالاخره یه نقطه، یه حد یقفی برای این باید بگذاریم، چون تمام منافع ملی و منافع مردم رو داریم تخریب میکنیم، از بین میبریم. این مطالبه هست و اتفاقا جالب اینجاست که رهبری هم بارها این رو خواستن.
بله صراحتا رهبری خواستن، حتی موانی اسلامیشو ابتدای دست خارج فقهشون فهمیدن که شفافیت غربی نیست، اسلامیه، و از نهج البلاغه خوندن، از امیرالمومنین که حتی موانی اسلامی هم داره بحث شفافیت، مسئولین باید اراده کنن، تصمیم جدی بگیرن. حالا من ابراهیم این دولت همایش دستون درد نکنه، ما هم برای خیلی دعوت بودیم، شرکت هم کردیم، ولی این نقدی که من به دوستان عزیزمون در سازمان بازرسی وارد میکردم میگفتم الان خیلی وقت همایش نیست، وقت همایش این موضوع نیست، الان وقت اراده جدیه که باید این اتفاق بیفته، باید تصمیم جدی گرفته بشه. سازمان بازرسی کل کشور خدمات زیادی داشته واسه انقلاب تو این مدت واقعا، اما این خبر خوشحال کننده است که سازمان داره روی کرده برخواست سازمان، چون این سال روی کرده پسینی داشته.
درست.
الان اگر میخواد تغییر در واقع پارادایم بده تو مورد فساد و بیاد رو بحث شفافیت کنه، این بحث امیدوار کننده و واقعا خوبیه که سازمان پیش گرفته.
خیلی متشکرم، شما حتما شنیدید، گفتم به مردم هم دوباره یادآور شدم که صفحه اول تارنمای سازمان بازرسی کل کشور دو بخش مهمی رو برای شنیدن نظر مردم داده. فکر میکنم حرفایی هم که امروز زده شد برای جای مثل اندیشکده شفافیت هم فوق‌العاده خیلی مهم باشه که میتونه برای دنبال کردن وعده‌ها و حرفایی که زده شد همراه بشه و بخواد اقدام بکنه. ما هم اتفاقا حمایت میکنیم در برنامه‌های مختلفی که هست. آقای عباسی از شما متشکرم،
خواهش میکنم،
ممنونم از اینکه با ما همراه شدید، حتما به سراغتون خواهیم اومد دوباره. وقت شما بخیر باشه، ضمن خدافظی با شما سلام میکنم به آقای دکتر فرزانفر دایی، دکتر رئیس محترم کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران هستن. یک عنوانی رو چند سالی است که آقای دکتر فرزانفر به عهده گرفتن به همراه همکاران دیگری و متفکرینی که کمتر شاید صداشون هم شنیده شد، تحت عنوان توانمندسازی حاکمیت و جامعه در بخش‌های مختلفی هم طرح و ایده دادن، هم انتشارات و تولید رو عرضه کردن در این حوزه، یعنی حوزه شفافیت به عنوان حاکمیت پاسخگو جامعه مطالبه‌گر و بسیاری مواردی که این روزا صحبتش میشه. بذاریم بیشتر با خودشون صحبت کنیم و ببینیم همونش امروز چقدر به عنوان یک کانون حامی از اقدامات اتاق بازرگانی و این کمیسیون میتونه مطرح باشه. آقای دکتر سلام و وقت بخیر به شما عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما برادر عزیزم، شب شما بخیر جناب دکتر، خیلی خواهر عزیز، و ممنونم برای توجه به این موضوع با توجه به در واقع سالگرد در واقع تصویب کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد 9 دسامبر که روز جمعه بود. طبق روال البته اتاق بازرگانی برای 8th بار در 8 سالی که گذشت پیش از مراسم شفافیت امروز، دیروز مراسم همایش روز جهانی مبارزه با فساد رو برگزار کرد و طبق روال ما پرداختیم به موضوع کنوانسیون و اهمیت و جایگاه کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و یادآوری این موضوع که موضوع مبارزه با فساد امروز یک موضوع بین‌المللی است و همه جهان و همه انسان‌ها با این موضوع مواجهند. بنابراین باید دنبال راهکارهایی بود که جنبه بین‌المللی داره و قابلیت مقایسه و قابلیت یادگیری بیشتر رو هم برای ما فراهم می‌کنه.
درسته. آقای دکتر من اشاره کردم، حالا با مباحث شما کم بیش آشنام و توفیق دارم که مطالب جناب علی رو هم گاهی وقت میذارم و میشنوم هم میخونم. دغدغه ای که شما در نشست دارید، یک کار پیوسته نظری رو شروع کردید با توجه به موقعیتی که در اتاق هم هست، به سمت واقعیت جلو رفت. خب حالا این مهم، ولی یک نکته ای وجود داره که میخوام امشب بالا از شما هم بشنوم. ما این اقدامات رو برای چی میخوایم؟ بگیم که به جای اینکه مثلا 100 هزار تومان هزینه کنیم، بهتره 70 هزار تومان هزینه کنیم، یه هدفی رو به دست بیاریم، یعنی صرفه‌جویی کنیم، یا نه میخوایم بگیم که یک هدفی رو میخوایم خوب محقق کنیم و همه لبخند بزنن و شادکام باشن، یا نه ما موضوع مبارزه با فساد و سالمسازی نظام اجرایی و حاکمیت اجرایی خدمت به جامعه رو برای توسعه ملی کشور میخوایم که همه ازش بهره‌مند باشن و در حقیقت یک ایران توسعه یافته بناش بر این باشه که یک نظام این چنین داشته باشه. شما چه دیدگاهی دارید در این باره؟
حالا ما فکر میکنیم که در اتاق بازرگانی اصولاً توسعه محصول جامعه‌ای است که به آینده امیدوار باشه.
درست.
و پرسپکتیو و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده داشته باشه و حتما هم مطمئنیم که یکی از مهمترین آیتم‌هایی که این فضا رو برای سرمایه‌گذاران، برای آدم‌های یک جامعه فراهم می‌کنه، حسیه که نسبت به اون جامعه در زمینه پاکیزگی، سلامت اداری، جلوگیری از فساد، شفافیت دارن. ثابت شده و بررسی های مختلف علمی نشون داده که وقتی که شاخص ادراک فساد در یک جامعه افزایش پیدا میکنه، که این لزوماً مساوی حتی با افزایش مقدار فساد در جامعه هم نیست، تاکید میکنم شاخص ادراک فساد در جامعه افزایش پیدا میکنه، به صورت روشنی میزان توسعه اقتصادی در اون جامعه کاهش پیدا میکنه. بنابراین مسئله چیزی فراتر از حتی اتفاق افتادن یا عدم اتفاق افتادن فساده، موضوع ادراک فساده.
خب اتفاقا
برداشت جامعه از فضای عمومی و فضای اداره جامعه چقدر برداشت خوبیه، یعنی حتی اگر که تلاش بکنیم و واقعا هم از فساد کاسته بشه، اما ادراک جامعه تغییر نکنه، باز هم آثار منفی خودش رو به همراه داره. بنابراین هم باید به صورت عملیاتی به کاهش واقعی فساد اندیشه کنیم، هم فکر بکنیم که چه رفتارهای درستی و چه نحوه اطلاع‌رسانی درستی باید فضای ذهنی جامعه رو نسبت به این موضوع بهبود بده، تا در نهایت شاخص ادراک فساد در جامعه وضعیت بهتری پیدا بکنه.
خب همین موضوع داشتیم با آقای عباسی صحبت میکردیم. آقای عباسی ایراد مهمی وارد کردن به آنچه که به عنوان شاخص ادراک فساد میشناسیم، CPI، که اساسا اونچه که داره در محافل بین‌المللی هم مطرح میشه، این راجع به ایران موضوعیت پیدا نمیکنه و اساسا از نظر اجزا و تحقیقش مناسب ما هم نیست. حالا این برداشتی بود که از صحبتاتون، به هر حال بهش نقد و ایرادی وارد کردن، گفتن اول این بپرسم که آیا شما یا نهاد دیگری هر کجا چنین شاخص ادراکی رو از جانب مردم نسبت به فساد بررسی کرده؟ ما در ایران چیزی نظاممند و پژوهش شده داریم که بتونیم تفسیر کنیم؟ چون زحمت زیادی کشیده میشه، حرفای مختلفی هم زده میشه.
بله، متاسفانه تا جایی که من مطلع هستم همچین پیمایشی اتفاق نمیفته. متاسفانه تلاش های مبتنی بر در واقع دانش علوم انسانی در کشور بسیار محدود اتفاق میفته و خیلی کلاسه شده. این هم یکی از نمونه هایی است که ما خیلی در واقعیت همونجور که آقای عباسی فرمودن اراده سیاسی جدی برای اصلاح نداریم. برای این وقتی که امیدوار نیستیم که اطلاع خوبی به دست بیاریم، اطلاعی رو جمع‌آوری نمی‌کنیم. و اگر کسی هم توی این زمینه بخواد فعالیت بکنه، اون وقت محکوم میشه به سیاه‌نمایی یا موضوعات دیگه. برای این عرض بنده اینه که متاسفانه با دقت و جزئیات توی این زمینه فعالیتی نمیشه. اونجاهایی که در واقع موضوع کاملا اقتصادی، اتاق بازرگانی ورود کرده، مثلا چیزی به نام شامخ رو ما اندازه‌گیری می‌کنیم سال‌هاست در اتاق بازرگانی که شاخص تعیین کننده و مهمی هست در عرصه وضعیت کسب و کار در کشور. خب با دقت هم داره جمع‌آوری میشه، زمینش هم وجود داره. اگر که همچین درخواستی وجود داشته باشه یا همچین امیدواری وجود داشته باشه که انجام این عملیات در واقع مورد توجه مجموعه حاکمیت و مسئولین هست، به نظرم ظرفیتاش در کشور برای انجامش توسط هم خود مجموعه های دولتی، هم دانشگاه ها و هم جایی مثل اتاق بازرگانی وجود داره. اما ما همین اندازه هم که در قالب یک کمیسیون در حوزه مبارزه با فساد کار میکنیم و پیگیر هستیم، یه مقداری محل سؤاله که این چه ارتباطی با اتاق بازرگانی داره. یعنی ما بیشتر از این خیلی نمیتونیم جلو بریم تو این زمینه. اما امیدوارم که این اتفاق بیفته، چه در مورد این شاخص، چه در مورد بقیه موضوعاتی که به علوم انسانی وابسته است و در واقع میتونه کمک بکنه ما رو برای جمع‌بندی بهتر از واقعیت‌های انسانی که باهاش مواجه هستیم. فساد یک موضوع انسانی است، یک موضوع جهانی و یک موضوع بین‌المللی است. ظرفیت‌های بهبود و اصلاح رو هم در فضای بین‌المللی میشه ازش استفاده کرد، یادگیری داشت. نمونه‌های فراتر از این است که ما فکر می‌کنیم در زمینه فساد در کشورهای مختلف وجود داشته که با عزم ملی و با مواجهه واقعی باهاش بهبودهای جدی درش به وجود اومده. همین امسال باز ما در همایشمون یک کتاب دیگه‌ای که به همت اتاق ایران ترجمه شده و منتشر شده رو در اختیار مخاطبینمون قرار دادیم. کتاب مبارزه با فساد خطرناک است که نویسنده در واقع نیجریه‌ای داره که در مورد تلاش‌های خودش در طول سال‌های مختلف برای مبارزه با فساد صحبت کرده و در واقع دستاوردهاش هم پرزنت کرده. برای همین می‌خوام بگم که این تصور اولا تصور اشتباهیه که ما فکر کنیم ما فقط مواجه با این موضوعات بودیم و هستیم و باید راه حل‌های بی اندازه خاص و ویژه برای ایران پیدا بکنیم. نه خیر، همه کشورهای دنیا هم با این موضوع مواجه بودن، هم هستن و هم بسیاری از راه حل‌هایی که پیدا شده قابلیت استفاده داره با اندک تغییرات و اصلاحاتی متناسب با شرایط جامعه ما. بنابراین این مسئله رو ما تاکیدمون اینه که به این ترتیب به جامعه معرفی کنیم و مرتب هم تکرارش بکنیم، برای اینکه با تکرار فضا برای شنیده شدن واقعیت‌ها بیشتر بشه. اما من مایلم که در مورد شفافیت که امروز هم در موردش سخن گفته شد هم یه نکته رو اگر
خواهش کنم خیلی خلاصه بگید که اگه بفرمایید، چون آقای شیرازیان هم به ما پیوستن مدیر کل محترم فناوری اطلاعات وزارت سمت که نظرشون رو هم به خصوص با اشاره که امروز رئیس جمهور داشتن و اهمیت موضوع بشنوم ممنونتون میشم. بفرمایید.
میخوام به این نکته اشاره بکنم که اون چه که ما پیشتر هم خدمت دوستان در سازمان واسطه کل کشور بهش یادآوری کردیم اینه که شفافیت رو معمولاً دولت‌ها و حکمران به وجود نمیاره. دولت‌ها و حکمران، نظام حکمرانی دسترسی باز به داده‌ها رو فراهم می‌کنن و بعد مردم حکومت‌ها رو شفاف می‌کنن، یعنی با رفتاری که بخش خصوصی به خرج میده، با رفتاری که NGO ها به خرج میدن، با رفتارهایی که دانشگاه ها به خرج میدن و تلاشی که برای فهم این دیتا ها میکنن و انتشار گزارشاتی که انجام میدن زمینه شفافیت فراهم میشه. بنابراین دولت ها بعیده و در دنیا هم کمتر زمینش رو ما دیدیم که اونها شفافیت رو ایجاد کنن. دولت ها و حکمرانان در واقع زمینه های شفافیت رو ایجاد میکنن و بعد با انگیزه های متعدد و متفاوت بخش خصوصی، NGO ها، مردم، دانشجویان، دانشگاهیان از داده هایی که در اختیارشون قرار میگیره تحلیل هایی رو فراهم میکنن که زمینه شفافیت فراهم میشه. خیلی ممنونم از
کم بود آقای دکتر، خواهش کنم دکتر فروزان فرق کم بود کارهایی که داره در کمیسیون حمایت قضایی به مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران انجام میشه به همت جنابالی، ریاست جنابالی و همکارانتون. واقعا نیازمند شنیدن بیشتر هست توسط مردم، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و مطمئنم که باید در کشور افتخار بکنیم بخش خصوصی قدرتمند و آگاهی که بتوانه انرژی مناسبی رو برای توسعه ملی کشور ایجاد بکنه و عرضه بکنه که ما شاید موفقیت باشیم. این یک انتظار واقعی است، در این صورت ممکنه فقط به مدح و تمجید بگذره، چیزی هم آید اون نشه. متشکرم از شما و سلام و وقت بخیر میگم به آقای شیرازیان عزیز و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان برنامه.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای شیرازیان، امروز اشاره ای که آقای رئیس جمهور کردن به سامانه تجارت به عنوان یکی از نمونه ها، ما میدونیم که در وزارتخانه مختلف داره سامانه های گوناگونی کار میکنه، توسعه پیدا میکنن، اشکالاتون برطرف میشه. همایش امروز رو چقدر مهم میبینید برای رسیدن به نقطه ای از کیفیت و شفافیت، دقت و خدمت؟
خب اگر من خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم در خصوص سامانه ها و روشی که در چند سال گذشته مخصوصا سالهای اخیر برای ایجاد سامانه ها و ایجاد شفافیت، در واقع هدف اصلی ایجاد شفافیت و سامانه ها به عنوان ابزارهای و بسترهای اصلی ایجاد این شفافیت، لازمه که در فرایندهای کاری، خصوصا فرایندهایی که برای کسب و کارها و نیازمندی کسب و کارها از لایه‌های مختلف حاکمیت وجود داره، مستقر بشن. و علاوه بر این که حالا درست شفافیت مهمه و مراتب مختلفی هم داره، اما تا زمانی که این در واقع شفافیت منظم نشه به تسهیل فرایندها و بازمهندسی فرایندها، شاید به صرف نگاه به شفافیت کمکی نکنه به کسب و کار. چون تا زمانی که ما کسب و کارها رو در کنار حاکمیت نبینیم و سعی نکنیم با در واقع همین ابزارهایی که در اختیارمون هست در کنار ایجاد شفافیت گرهی رو از کار کسب و کارها باز بکنیم، مطمئنن کارمون دوام و قوام کافی نداشته و نخواهد داشت. علی حال ما در سامانه جامعه تجارت هم در واقع هدف اصلی تسهیل فرایندهای تجاری جهت جلوگیری از حالا برخی از تخلفات یا نواقصی که در فرایندهای قبل از سامانه جامعه تجارت وجود داشته گذاشته شده، و امیدواریم با پیگیری شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول که انصافا وقت زیادی روی این موضوع میذارن بتونیم به اهداف تعیین شده برسیم.
چقدر، خیلی کوتاه بپرسم، چقدر فکر میکنید آنچه مثل سامانه جامعه، چون ما چند روز پیش هم با شما مصاحبه‌ای رو داشتیم و توضیحات مهمی رو فرمودید و به ویژه این که بالاخره یک مانع افرادن، اتفاقا نگاه افراد اگر ناقص باشه یا نگاه حرفه‌ای و درستی نباشه و عملا مبتنی بر دانش و خردمندی و درک دقیق و جامع از سیاست‌های کارکردی و مقررات و قواعد و آثار اون نباشه، مسلما خود این زمینه رو برای فساد هم مهیا خواهد کرد، کما اینکه میتونه چنین سامانه‌هایی رو هم ناکارآمد کنه. چقدر فکر می‌کنید نظارت، گفت و شنود و یا حرفه‌گری میتونه که این سامانه ها رو کامل کنه، پیشگیری از فساد رو هم تقویت؟
دقیقا همین نکته، خیلی نکته درستیه که فرمودید. متاسفانه در کشور ما یک چالشی که حالا شاید کشورهای دیگه اینطوری باشن، یک چالش اصلی که در مواجهه با کسب و کارها زیاد دیده میشه، سختی فرایندهای قانونی و فرایندهای رسمی کشوره. و این پیچیدگی ها تا زمانی که در واقع پشت سامانه ها تسهیل نشه، وقتی ما فرایند رو میخواییم سیستمی کنیم، خب در واقع باید این فرایند مستند بشه، و وقتی فرایند مستند میشه و اصطلاحا مدل سازی انجام میشه، ایرادات فرایندیش هم استخراج میشه. بعضا ما در استقرار سامانه جامعه تجارت به این نتیجه رسیدیم که واقعا نیاز داریم برخی از آیین‌نامه‌ها اصلاح بشه و در کنار استقرار این سامانه ها تو پیگیری این هم انجام شده که فرآیندها در واقع اصلاح بشه. چرا که ما وقتی منشأ برخی از مفاسد رو بررسی میکنیم، خب توی گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هست، سختی فرآیندهای تجارت رسمی یکی از دلایل روی آوردن برخی از تجار به سمت تجارت غیر رسمیه. و تا زمانی که این فرایندها مستقر نشن، مستند نشن، بازمهندسی نشن و بعد از بازمهندسی منتقل بشن به سامانه ها، این در واقع سختیه و این تسهیله حاصل نخواهد شد، اون سختیه برطرف نخواهد شد و تسهیله حاصل نخواهد شد. و خب این مسیر هم مسیر پرچالشیه. متاسفانه حالا ما یه گلایه‌ای هم داریم در استقرار این سامانه ها، سند بالادستی شاید از لحاظ معماری در سالهای مختلف شکل نگرفته، یا اگر شکل گرفته هر کسی از دید خودش به سمت سامانه ها نگاه کرده و ما تلاشمون این بوده که اگر سامانه‌ای در کشور توسعه پیدا میکنه، خصوصا سامانه جامعه تجارت، معماری به این دید در واقع باشه که ما از نگاه کسب و کار سامانه رو طراحی بکنیم. به همین جهت هم هست اگر حوزه تجارت خارجی و داخلی بازرگان محور قرار گرفته و اگر بازرگان نیازمندی از دستگاهی چه وزارت صنعت مدن و تجارت چه سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی داشته باشه، از طریق دربار سامانه جامعه تجارت میتونه این نیازمندی رو برآورده بکنه. ولی متاسفانه بعضن در برخی دیگر از قوانین و سامانه ها این نگاه دیده نمیشه و نیاز حاکمیتی میاد مبنا قرار میگیره، با نگاه حاکمیتی برای بنگاه و فعال اقتصادی تعیین تکلیف میشه، که ما مدعی هستیم که این مسیر مسیری نیست که به کسب و کار کمک بکنه و تا زمانی که مسیر در این راستا قرار نگیره و همراهی کسب و کار رو نداشته باشه ممکنه چند سالی در واقع کار ادامه پیدا بکنه ولی قطعاً دوامی نخواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای شیرازیان گرامی. ممنونم که به پرسش شما پاسخ گفتید. امیدوارم که شاید در رابطه بهتر بشیم. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان گرامی که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. این شماره یه برنامه رهیافت که روز بعد ساعت 13:05 دقیقه پخش میشه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد بود و نشست ویژه ارتقا شفافیت در ایران که با حضور سران سه قوه برگزار شد. ممنونم از همه شما. 30,036,37 اختیارتونه. وقت بخیر خانم ها آقایان.